زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشد، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب، در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم هست. از جناب آقای دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگه صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترم، همه شنوندای عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب، سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشن. خب، توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میایه و مسلمانان موظف و رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز، و لذا مسئله تغذیه و مسائل صحی و تندرستی در این ماه بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبانه روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشود. خب آقای دکتر، اگر در ابتدا در رابطه با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی را بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از سوالتان. ببینین، نکاتی را که ما مخصوصا در این موقعیت از دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، لازمیش ایست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، در رابطه با افطار و سحری خود دقت‌های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله ضمن قبولی طاعت ما سلامت و صحت ما هم رعایت شود و حفظ شود و مراقبت‌های لازم از او صورت بگیره. در مورد افطار، خب بسیاری از مردم میفهمن ایره. ما باز تأکید میکنم که واقعا وقتی ما افطار میکنیم به چند نقطه باید توجه شود. اول، بسیاری از متخصصین تغذیه و بسیاری از تحقیقاتی را نشان دادن که ما افطار خود اگر با یک ذره بسیار کم یعنی یک ذره کم با نمک طبق عموم مستحباتی که در اسلام و در دین اسلام روی تاکید شده ما امو روزی خود میشکنیم، اولین قدم کوشش کنیم که یک اوی شیرگرم، یک مایع شیرگرم و غیر سرد که خنک و سرد نباشه، اوی جوش باشه بسیار خوب است، آلت شیرگرم و ولرم داشته باشه استفاده شوه بسیار خوب است، همراه با مثلا یک ماده قندی، آلی میتونه یک دانه خرما باشه، میتونه کشمش باشه، میتونه یک دو سه دانه توت خشک باشه، انجیر باشه، یا اینکه مثلا قند و اینمی دیگه شیرینی‌جات باشه اشکال نداره. ولی اندازه قند باید بسیار کم باشه، در حدی که ما امو آب شیرگرم را که میخوریم یک مقدار همراه با ماده قندی باشه که قند بدن در مقدم اول تأمین بکنه. اینجا ما تاکید میکنم که بسیار مردم عادت دارند از هوای گرم در طول روز اینا روزه بودن و اونایی که باز در محیط باز در زیر آفتاب کارهای سخت میکنن اینا بسیار تشنستن، کوشش میکنن که در مقدم اول او خنک و سرد بخورن. این میتونه برای عضلات بدن ما، برای خود میری ما، برای معده ما، برای رودی ما و همینطور برای جهاز هاضمه و گوارش ما میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. شاید یک نفر بگه نیمه مشکل ندارم، ولی واقعا یک سری بعضی از آثار و پیامدهای نامطلوب داره که میتونن. ما باز تاکید میکنم که روزی خود با یک آب شیرگرم معمولی همراه با یک ماده بسیار معمولی و کمی شیرین افطار بکنن.
اگر چای باشه دکتر چی؟ چای شیرین میخورن؟
چای هم خوب است. باز ما تاکید میکنم که چای کمرنگ باشه، چای گاتا نباشه، یعنی چای کمرنگ باشه، پر رنگ نباشه، به خاطر ای که باز چای در ترکیب خود موادی داره که در قدم اول خوب است که وارد میده ما نشود. میده که خالی بوده به جز مواد صفراوی و مایعات صفراوی داخلش نیست، بهتر است که در قدم اول با یک ماده بسیار خوب مثل آب معمولی اونجا این مایع وارد میده شود، آماده شود برای استفاده کردن غذاهای بعدی که ما برای افطار استفاده میکنیم. بعد از این آب گرم بهتر است که در قدم اول باز توصیه میشه که ما سریعا نرویم دنبال امو غذاهای چرب، امو غذایی که پخته کردیم او را بلافاصله مصرف نکنیم. توصیه میشه که اگر یک کمی یک ماست شیرین باشه، پنیر برای بعضی از خانواده اگر میسر باشه، اگر نی مثلا یک گلاس شیر باشه باز خوب است، و سبزیجات و سیفیجات اگر باشه، بانجارومی، گوجه فرنگی در واقع اگر ای باشه، اینا خوب است که ما اما اول غذای خود با یک کمی نان، با سبزیجات، با سیفیجات و ترکاری شروع بکنیم، همراه با پنیر اگر باشه، یک ماست شیرین باشه که ترش نباشه، ایره باز ما تاکید میکنیم که ماست ترش نباشه، یا همراه با یک شیری که مثلا همراه با خرما و چیزها استفاده شوه.
فرنی جور میکنن
شیر برنج جور میکنن، حلوا درست میکنن. ما باز تاکید بکنیم که در این فرنی جور کردن، در شیر برنج، نمیفهم حلوا، این چیزها کوشش کنن که شکر زیاد نریزن، یعنی بوره و شکر زیاد نباشه، زیاد شیرین نباشه، قند زیاد در قدم اول معده را تحریک میکنه، یک ماده بسیار شیرین اگر ما مصرف بکنیم پانکراس یا لوزالمعده ما را به شدت تحریک میکنه برای ترشح انسولین که گاهی وقتی این تحریکات ناگهانی میتونه یک عوارض در دراز مدت داشته باشه. لذا او شیر برنج و فرنی و اینا که درست میکنیم باید کم شیرین باشه. باز یا آش درست میکنن بسیار خوب است، آش هم بسیار چیز خوبی است در قدم اول، سوپ مختلف از مواد مختلف درست میکنن، اینا میتونن امو غذای اول افطار ما باشه. باز متخصصین توصیه دارن که شما غذای اصلی خود به عنوان نوبت دوم، یک فاصله بین امی افطار اول و غذای بعدی که شما میخورین وجود داشته باشه. بعضیا میگن مثلا یک ساعت فاصله باشه، بعضیا میگن دو ساعت فاصله باشه، بسیار خوب است. حتی بعضی از متخصصین تغذیه در این شبها و روزها که وقت کم است، به خاطر امی میگن حتی شما یک 20 دقیقه فاصله هم اگر بندازین برای سلامتی بسیار خوب است. شما افطار اول با همین چیزی که گفتیم انجام شوه و بعد او غذای خود یک 20 دقیقه بعد، حداقل 20 دقیقه بعد شروع بکنین. ما در اینجا در رابطه با افطار بگویم که در افطار خود ما کوشش کنیم که مواد تند و تیز نخوریم، مرچک و داروی دیگ و ادویه‌جات و چیزهای بسیار تند و تیز اینا مصرف نشوه، که اینا کلشان میتونه مشکلاتی را برای هاضمه ما به وجود بیاره.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. باز برگردیم در خدمت شما باشیم، همچنان در ارتباط با تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت می‌کنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می‌کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارتی غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت‌ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی‌های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشند. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم انجام فعالیت‌ها را برایمان فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی‌سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی‌سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین‌ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردند، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست های دکتر؟
شاید بیشترین نقطه علمی که اینجا مطرح هست اینه میست که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ مادی غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرمی که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین اینجا شروع شده و ما باید خون رسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، معده ما، روده ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خون رسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شون برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنن و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع میده و روده ها و سیستم گوارش ماست که این فاصله ایجاد شود و ما بتانیم غذای خوب و مناسب را دریافت بکنیم، هضم خوب داشته باشیم و کدام مشکل عارضی هم برای ما پیش نیاید. ممکنه واقعا از نظر دریافت حجم غذا مؤثر باشه که ممکنه با این فاصله ها یک مقدار دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما در ماه روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا را اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه، انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها را میاریم سر سفره خود که باز ما شاید یک مقدار در جای دیگه بگویم، ولی امیال به ذهن ما رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسمی، یک دعوتی، یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستن و اصلا نباید مصرف شوه، مخصوصا در ماه روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر، ما به نظر از این افطار خارج نمیشیم، نمیرسیم به مباحث دیگه، ان شاءالله ادامه بحث را با شما پی بگیریم، در ارتباط با فاصله بین افطار و سحر صحبت بکنیم، در ارتباط با سحر صحبت بکنیم و مشکلاتی که وجود داره. خب آقای دکتر، من این سوال مطرح بکنم که این پرخوری که معمولا اتفاق میفته در زمان افطار و در زمان سحر، در زمان افطار او ولعی که برای خوردن داریم چون که مدت زیادی است غذا نخوردیم، و در سحر ترسی که از گرسنگی فرداش داریم معمولا باعث میشه که غذا زیاد بخوریم. خب غیر از این که دریافت کالری رو زیاد میکنه و ممکنه که آخر ماه رمضان وزن ما افزایش پیدا بکنه، غیر از این چه تبعاتی میتونه بر ما داشته باشه؟
ببینین، خود زیاد خوردن میتونه برای خود میدی ما بسیار مشکلات داشته باشه. بعضی آدم ها به خاطر همی بد خوردن و زیاد خوردن و همینطور هر چیز خوردن، مثلا در ماه رمضان، در همی ماه رمضان دوچار مشکلات هاضمه و معده و گوارش میشن. ناراحتی میده برشن پیش میاد، درد و سوزش و نفخ کردن و باد کردن میده، سنگینی غذا و مشکلات. بعضی آدم هم فکرشان نیست، به خاطر بدخوری هایی که در طول ماه رمضان میکنن بعد از ماه رمضان دردشان شروع میشه، مشکلات و بیماری گوارشی و معدهشان شروع میشه. و درد معده هم شما میفهمین که یک چیزیست که گاهی سالهای سال برای یک آدم میمانه. به خاطر اینمی علاوه بر بسیاری از عوارض دیگی که مثلا پرخوری ها داره که برای آدم های مختلف در شرایط مختلف میتونه آثار و پیامت های مختلف داشته باشه، برای هاضمه ما، برای معده ما این میتونه بسیار مضر باشه و شاید منشی بسیاری از دردها و مریضی های طولانی مدت اینمی بدخوری ها و پرخوری های باشه که در ماه روزه ما انجام دادیم. ما چون الان گفتین وقت محدود است در این جلسه که شنونده محترم صدای ما را میشنون، ما یک نقطه را اشاره بکنم که باز اگر شد در جلسه بعد ما روی این مسئله زیادتر صحبت میکنیم که از افطار تا سحری یک چیزی که باید زیاد ما توجه بکنیم، مصرف مایعات و آب ما باید به اندازه کافی باشه. آب و مایعات باید حتی الامکان تا جایی که میتونیم بسیار فراوان مصرف بکنیم. ببینین ما آب میتونیم بخوریم، دوغ میتونیم بخوریم، چای کمرنگ میتونیم بخوریم و این اندازش باید حدود 2 تا 3 لیتر باشه، یعنی از نظر گلاس حدود 8-9-10 گلاس او چای کمرنگ و این چیزها باید ما مصرف بکنیم که انشالله آب بدن ما در طول روز کم نشوه، که باز میتونه مشکلات و پرابلم های بسیار جدی را برای ارگان ها و سیستم های مختلف بدن ما ایجاد بکنه.
خیلی رقم که شما میگین نایی دکتر باید تا سحر بیدار باشیم دیگه.
نه، میتونیم از اول افطار که شما حساب بکنید اگر یک نفر 2-3 ساعت بعد از افطار استراحت بکنه به اندازه کافی میتونه آب بخوره. سحری هم که از خواب بیدار میشه یک چند دقیقه پیشتر کوشش کنه، گرچه تغذیه میگه که شما پیش از غذا او نخورین، اما چون ما فرصت کم داریم، وقت کم داریم، میتونیم پیش از غذا خوردن سحری خود 1-2 گلاس او بخوریم و بعد از او هم مثلا او بخوریم و دیگه چیزهایی که برای تامین مایعات است که اونا رو باز بعدن به او اشاره میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز زربان حضور داشتین و صحبت‌های خوبی را داشتین در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در بحث افطار. انشاءالله ما جلسات آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
تشکر.
خب صحبت‌های ما را با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر محمد نبی احمدی شنیدی در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان که عمدتاً در ارتباط با بحث افطار صحبت شد. به این دلیل این روزها داریم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت می‌کنیم که اطلاعات خود ما را بالا ببریم و رعایت بکنیم که خدای نخواسته دچار بیماری و مشکل گرفتاری نشویم، خصوصا مشکلاتی که در معده و جهاز هاضمه ما ایجاد میشه. ان شاء الله روزهای آینده باز هم با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این 2 شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
موسیقی سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما کشور ایران با تنوع گسترده جاذبه‌های طبیعی و تاریخی خود شهرت دارد و گردشگرانی که به دنبال یک کشور خاص از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند، همواره ایران را به عنوان انتخاب اول خود در نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا به این کشور سفر کنند. در کنار جاذبه‌های باستانی و تاریخی، جاذبه‌های طبیعی گسترده ایران از کوه و دریا گرفته تا کویر و جنگل در نظر گردشگران و دوستداران طبیعت جایگاه ویژه‌ای دارند و در میان انواع پدیده‌های طبیعی ایران آبشارها بسیار قابل توجه هستند. جذابیت ظاهری آبشارها و محیط سرسبز و زیبای اطراف آنها سبب شده تا آبشارها به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران مطرح شوند. کشور ایران از نظر تنوع و تعداد آبشارها یک کشور غنی است و طبق بررسی‌های صورت گرفته تا به امروز بیش از 390 آبشار مختلف در ایران شناسایی شده است که از شمالی ترین نقطه این کشور تا جنوبی ترین بخش آن میتوان آبشارهای مختلفی را مشاهده کرد که یکی از شگفت‌انگیزترین آنها آبشار فدامی است که در آخرین نقطه جنوب شرقی استان فارس در مسیر بندرعباس قرار دارد و به عنوان اولین جاذبه طبیعی استان فارس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر دوست درباره این آبشار زیبا بیشتر بدانید، از شما دعوت می‌کنم که در برنامه امروز ایران گشت همسفر ما باشید. آبشار فدامی یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که در 380 کیلومتری شهر شیراز، مرکز استان فارس و در منطقه گرم و خشک و بکر و دست نخوردهی در داراب در جنوب ایران قرار دارد. عرض این آبشار در گذشته به 800 متر می رسید و عریض‌ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد. اما در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و استفاده بی‌رویه کشاورزان بالادست اکنون این عرض کاهش یافته است. بلندی آبشار فدامی نیز بین 12 تا 20 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 900 متر است. وجود چنین آبشاری در منطقه خشکی که دمای هوا تا 45 درجه سانتیگراد می‌رسد، جذابیت این آبشار را بیشتر می‌کند. Thank you. یکی از ویژگی های منحصر به فرد آبشار فدامی وجود 4 نوع آب شور، شیرین، سرد و گرم است که در فاصله 20 متری آبشار شیرین با هم مخلوط می شوند. سرچشمه آبشار شور در 500 متری آن است و وجود نقل های خودرو در کنار آبشار شور و زیبایی آن افزود است. منبع آب شیرین نیز چشمه است که از دل کوههای مجاور می جوشد و پس از عبور از بستر 1 کیلومتری به پرتگاهی می رسد که هنگام سقوط زیباترین آبشار منطقه را تشکیل می دهد. میزان آبدهی آبشار در هر ثانیه 1 متر مکعب است. این آبشار زیبا با ورود به رودخانه شور و میزان قابل توجهی از شوری رودخانه می کاهد و آب شور رودخانه را برای آبیاری 825 هکتار نخیلات یعنی درختان خرما و 650 هکتار اراضی کشاورزی پایین دست قابل استفاده می کند. آب شیرین این آبشار در واقع آب شرب شهر فدامی و روستاهای اطراف را تامین می کند. این دو چشمه آب شور و شیرین در تمام فصول سال جاری هستند. دیگر ویژگی شگفت‌انگیز این چشمه ها آن است که آب شیرین در فصول گرم سال خنک و در فصول سرد گرم است و آب شور برعکس آب شیرین است، یعنی در تابستان گرم و در زمستان سرد است. پس از سرازیر شدن آب آبشار در زیر آن حوضچه بزرگ پدید آمده و در بالای آن پوششی متراکم از گیاهان بلند و نیزار دیده می شود. با توجه به موسمی و شور بودن اکثر آبهای جاری در این منطقه، آبشار دائمی فدامی از اهمیت خاصی برخوردار است. تعداد زیادی غار با عمق‌های مختلف و اشکال و قندیل‌های زیبا نیز در منطقه وجود دارد و همچنین فعالیت‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی از جمله گسل‌ها، تاقدیس‌ها، ناودیس‌ها، کانی‌ها و بلورهای مختلف سنگی و رسوبی و نمکی و خاک‌های مختلف از جمله گل رس و گل سرشور از دیگر جاذبه‌های این منطقه زیباست. همراهان عزیز، آبشار فدامی یکی از تفرجگاه‌های زیبای منطقه است که با منظری زیبا و دلانگیز روح هر انسان دوستدار طبیعت را نوازش می‌دهد. اما با توجه به وجود کوه و دره، مسیر دسترسی به این آبشار سخت است و گردشگر باید دشواری‌هایی را متحمل شود. بهترین زمان بر بازدید از این آبشار فصل بهار است که زیبایی های طبیعت بیشتر نمود دارد. با توجه به این که هنوز هتل یا اقامتگاهی در این محل برای گردشگران وجود نداره، آنها برای اقامت باید به نزدیکترین شهرها یعنی شهر بندرعباس یا شهر داراب برند.
آبشارهای شور و شیرین فدامی از زیباترین و منحصر به فردترین مناظر طبیعی ایران است که در 8 کیلومتری شمال غربی شهر فدامی و در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است.
عرض آبشار شیرین فدامی که روزگاری به 800 متر می رسید و عریض‌ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد، به دلیل خشکسالی و استفاده بی‌رویه کشاورزان بالادست اکنون به 200 متر رسیده است.
راه دسترسی آبشار خاکی است که در سالهای اخیر به همت شهرداری فدامی تصدیح و موجب شده در فصل بهار به ویژه ایام نوروز مشتاقان زیادی را به سمت خود بکشاند.
در نوروز سال گذشته بیش از 25 هزار نفر مسافرین نوروزی از این آبشار بازدید کردند.
ارتفاع آبشار شیرین فدامی بین 12 تا 20 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 900 متر می باشد.
من هنوز آبشار به زیبایی تو ایران ندیدم.
این آبشار یکی از شگفتی‌های طبیعت است.
ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده 10 تا 15 متر است که برای بازدید از اون باید حدود 1 کیلومتر راه رو طی کرد.
مردم شهر فدامی مردم بسیار خونگرم و مهمون نوازی هستند.
از هموطنان عزیزمون دعوت میکنم برای یک بارم که شده از این آبشار زیبا و قشنگ در یک منطقه گرم و خشک دیدن کنند، حتما بهش خوش میاد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، 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 زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم باسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم باسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه برنامه امروز را شنیدید و در بازدید از آبشار زیبای فدامی همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به این آبشار زیبا سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها، نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاست از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتانین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب میدانید که برنامه روایت همدلی و بحث فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در یک هفته گذشته می‌پردازد و همینطور اخبار مربوط به مهاجرین افغانستانی ساکن جمهوری اسلامی ایران. اما شما دوستان شنونده مستحضر هستید که یک شنبه گذشته 6 اوت مراسم خاکسپاری و وداع با سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و همچنین سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان با حضور سیل انبوهی از مشتاقان آن سید شهید و پیروان جبهه مقاومت در زاهیه بیروت برگزار شد. همزمان با تشییع پیکرهای مطهر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در بیروت، مردم ایران هم در سراسر کشور با برگزاری اجتماعات با شکوه با آرمانهای این شهدا تجدید بیعت کردند. در مشهد مقدس مهاجرین افغانستانی و خانواده های فاطمیون با حضور گسترده در کنار مردم این شهر ارادت خودشان را بر جبهه مقاومت نشان دادند. این اجتماع که با شعارهای حماسی و ضد استکباری همراه بود، جلوه ای از وحدت ملت‌های مسلمان در حمایت از مقاومت اسلامی را به نمایش گذاشت. اهالی فرهنگ و ادب هم در آستانه برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله دلتنگی‌های خودشان را برای سید مقاومت در قالب واژگان ریختن و قطعاتی بدیع آفریدند. سید حکیم بینه، شاعر افغانستانی ساکن ایران و از کارکنان رادیو دری، با مناسبت تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم قطعه شعری سروده. آی بینش توضیحاتی داده در ارتباط با اهمیت حضور شاعران و فعالیت‌های شاعران در مراسم‌های اینطوری و برنامه‌های اینچنینی و در ارتباط با شعر مقاومت صحبت کردند و البته شعرشان را هم برای ما خواندند. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید، صحبت‌های جناب آی بینش را بشنوید و همینطور شعری را که آی بینش سروده با صدای خودشان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندای عزیز برنامه. باید بگویم که همه ما نسبت به دنیای اطرافمان یک مسئولیت یا یک وظیفه داریم و به خصوص نسبت به کسانی که برای جهان اسلام، برای جهان بشریت کار میکنن و تلاش میکنن، همه ما نسبت به اونا هم یک قسم وظیفه داریم. اگر بگوییم که شاعران و نویسندگان زبان یا سخنگوی یک فکری هست، چیزی به گزاف نگفتیم. اگر شاعران و نویسندگان درباره شهدا می نویسند، درباره شهدا حرف می زنند، درباره مقاومت شعر می سرایند، همه اینا به دلیل ای است که اینها هم یک احساس وظیفه میکنند و گویا یک بغضی در گلوی اونها هم وجود داره که این بغض باید فریاد شود و شعرا میتونن مشارکت داشته باشن، سهم بگیرن در ای که راه شهدا و آرمانهای شهدا را ادامه بدن. من فکر میکنم که نویسندگان و اهل قلم و شعرا اینها افسران جنگ نرم هستند. من فکر میکنم خیلی تاثیر داره، به خصوص برای نسل جوان. جوانان میتونن با خواندن اشعار دیگران، شعر مقاومت، داستان مقاومت، با اندیشه های بزرگان مقاومت آشنا شوند، با افکار مقاومت آشنا شوند و این آشنایی میتونه سبب شود که اونها هم به سمت جبهه مقاومت تمایل پیدا بکنند. با دست ها تکرار کن خط و نشان را، بیتاب کن تلویزیون های جهان را، یک بار دیگر خنده کن دنیا ببیند در دوربین ها لحظه مکس زمان را، با یک سخنرانی بزن بر هم دوباره میز و تمام نقشه های روی آن را، تا نطق های آتشینت منتشر شد بلدوزر تحلیلگرها منفجر شد. بوده است بیشک حرف تو برهان قاطع، بوده است بیشک حرف تو برهان قاطع، بر ماجراجوییشان پایان قاطع، ما را ولی هر واژه می بخشید من جان، مثل هوای صبح بعد از نرم باران، آن شب شیاطین دور آتش رقص کردند، با شعله های تند و سرکش رقص کردند، لبنان زخمی خندت از قاب گم شد، در دود و آتش ناگهان مهتاب گم شد، لبنان زخمی پیچ تاریخ است اینجا، با بشک نفتی غیرت اعراب گم شد، وقت سکوت محض حکام و شراب است، کودک کشی نوشیدن یک جرعه آب است، در بشکه های نفت اعراب است خونت، بر سفرشان هر شب می ناب است خونت. آن مرد بی تکرار در تاریخ لبنان، هر بار با هشدار جدی گفت یاران، اینجا برای چوب های کارخانه هی اربرقی می رود سمت درختان، هشدار داد از بحر تا نهر است نقشه، سنگ بنای یک جهان شهر است نقشه، آن شب شیاطین دور آتش رقص کردند، با شعله های تند و سرکش رقص کردند، از آسمان چیدند آن شب ماه ما را، تا آسمان بردند اشک و آه ما را، بگذار بغض ابر ما امشب بترکد، بگذار کوه صبر ما امشب بترکد، بگذار غیر لاله پرپر نباشیم، در داغ او دیگر جگر آور نباشیم، من حرف دارم با شهیدان حرف دارم، من با تمام این درختان حرف دارم، با خط سرختان شهیدان راه زنده است، سید اگر چه رفته حزب الله زنده.
شهید قاسم حیدری از مدافعان حرم در سال 1395 در حلب سوریه به شهادت رسید. خبرنگار صدا و سیما سراغ شهید قاسم حیدری استادکار نمای ساختمانی رفتند. شهیدی که سال 1395 مدافع حرم شد و در گرمای تابستان شهر حلب با لبان تشنه ایستاد و تا آخرین لحظه مقاومت کرد و سرانجام به دیدار مولای خودش شتافت. دعوت میکنم گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
سال 1363 در مشهد متولد شد. کودکیش میان دود و گرمای کوره‌های آجرپزی گذشت. نوجوانیش در میان داربست‌های ساختمان.
کوره آجرپزی. تا مجرد بده که هم قدر ماه ها بودن.
قاسمی که داماد کدوم قاسم گفت. مادر جان ما کدوم بالی شغل. راف شاگردی اوستا شد.
سنگ کار بود. اوستایی که بیشتر از خودش به کارگرانش فکر میکرد. گاهی سهم خودش را به آنها میبخشید.
قاسم آقا از موز خود خوزم. تا چیز میکشد که کارگر میدن. از لخود چی کرده؟ نه مومندن میگوید. کارگر زیاد میبود.
قاسم رحم دل داشت. لفامیلا دیست دلواز بود.
وقتی آتش جنگ سوریه شعله بر شد، قاسم راهی دیگر برگزید. نزد پدر رفت و اذن سفر خواست.
سه هفته بود میمد میگود بابا شما نمیخواید من یک خانه شهید بدید؟ پسرم بر میگرده یه دقیقه خود دفاع از حضرت زینب، دفاع از اسلام. کدوم شهیدی که شهید بشه در راه خدا شهید شوه، واقعا از خدا میخوایم. هم دیست خواهیم تو بالا.
سال 95 در محاصره دشمن در حلب آخرین سنگرش را انتخاب کرد. عیسی تا همرزمانش